این رادیو صدای زندگی است. خدایا مرا براه راستی هدایت فرما،
رادیو صدای زندگی تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی و ارجمند سلام، خوشحالم که اینک با برنامه دیگری از سلسله برنامه های راه راستی در خدمت شما قرار داریم. آرزومندم که این سلسله برنامه های ما را به طور مداوم تعقیب نمایید تا باعث ازدیاد معلومات روحانی شما گردد. برنامه این نوبت راه راستی را به نام خداوند متعال آغاز می نماییم، خدایی که می خواهد تمام انسان ها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدانند تا با وی زندگی ابدی داشته باشند. شنونده گرانقدر، در نیمه دوم درس این نوبت خیش در نظر داریم تا داستان یک عشق واقعی را از کتاب مقدس مطالعه نماییم. پس تا پایان این درس با ما باشید. در درس گذشته ما دیدیم که چگونه یوشع خدمتگزار خداوند قوم اسرائیل را به سرزمین کنعان هدایت نمود. ما همچنان دیدیم که چگونه خداوند پیشاپیش یوشع حرکت نمود تا اهالی کنعان را از آنجا براند و در عوض آن سرزمین حاصلخیز را برای قوم اسرائیل ببخشد. همان طور که خداوند برای جد آنها ابراهیم سالها قبل وعده داده بود. در درس این نوبت خیش ما پلان داریم تا دو کتاب مقدس را که بعد از کتاب یوشع از جمله کتاب مقدس می باشد مطالعه نماییم. نام این کتاب ها داوران و رود می باشد. این دو کتاب برای ما نشان می دهد که در فاصله زمانی بین دو پیامبر یعنی داوود و یوشع چه اتفاقات روی داد. دوست ارجمند، پیش از این که به مطالعه کتاب داوران بپردازیم، نظر می اندازیم به پیامی که یوشع قبل از وفات خود برای قوم اسرائیل سپرد. در آخرین فصل کتاب یوشع ما می‌بینیم که یوشع با تمام رهبران قوم اسرائیل ملاقات می‌نماید تا آنها را آگاه نموده و تشویق نماید که خداوند خدای خود را دوست بدارند و از احکام او اطاعت نمایند. خدایی که آنها را از اسارت مصری‌ها آزاد ساخت و در سرزمین پرآسل آورد که حالا زندگی می‌کنند. یوشع در آخرین خطابه خود برای قوم اسرائیل چنین گفت:
امروز تصمیم خود را بگیرید. آیا می خواهید از خداوند پیروی کنید یا از بت‌هایی که اجداد شما در آن سوی رود فرات می پرستیدند و یا از بت‌هایی که اموری‌هایی که در سرزمینشان ساکنید؟ ولی این را بدانید که من و خانواده‌ام از خداوند پیروی خواهیم نمود. خداوند بود که هنگام ورود ما به این سرزمین قوم اموری‌ها و سایر قوم‌ها را از اینجا بیرون راند. پس ما نیز از خداوند پیروی خواهیم کرد، زیرا او خدای ماست.
حالا بیایید ببینیم که واقعاً چی روی داد. در کتاب داوران فصل دوم کلام مقدس می فرماید:
یوشع خدمتگزار خداوند در سن 110 سالگی درگذشت و او را در ملکش در تمنه حارس واقع در کوهستان افرایم به طرف شمال کوه جاعش به خاک سپردند. قوم اسرائیل در طول زندگانی یوشع و نیز ریسفیدان قوم که پس از او زنده مانده بودند و شخصا اعمال شگفت انگیز خداوند را در حق اسرائیل دیده بودند نسبت به خداوند وفادار ماندند. ولی بالاخره تمام مردم آن نسل مردند و نسل بعدی خداوند را فراموش کردند و هر آنچه که برای قوم اسرائیل انجام داده بود به یاد نیاوردند. ایشان نسبت به خداوند گناه ورزیدند و به پرستش بت‌ها روی آوردند. آنها خداوند خدای پدران خود را که ایشان را از مصر بیرون آورده بود ترک نموده، بت‌های طایفه‌های همسایه خود را عبادت و سجده می‌کردند. بنابراین خشم خداوند بر تمام اسرائیل افروخته شد، زیرا او را ترک نموده بت‌های بل را عبادت می کردند.
بله دوست گرامی، اسرائیلی ها خداوند خدای خود را فراموش کرده بودند، از خداوند روگردان شده و از مذاهب اقوام دور پیش خود پیروی می کردند، در حالی که اقوام دیگر خدای حقیقی را نمی شناختند و کلام مقدس او را در اختیار نداشتند. آنها بعل را عبادت می کردند. بعل نام یکی از بت‌هایی بود که مردم کنعان ادعا می کردند آن بت خداست. آنها تصاویر را برای خود می ساختند که نمایانگر بت بعل بود و سپس آن را عبادت می کردند. مردم که حمد و ستایش بت بعل را می کردند فکر می نمودند که ایشان خداوند را عبادت می کنند، در حالی که در واقعیت امر آنها خواسته های شیطانی خود را همراه با شیطان عبادت می کردند. اما این را نمی دانستند، چون شیطان آنها را فریب داده بود. شیطان اسرائیلی ها را نیز فریب داده بود، به خاطر که آنها خداوند حقیقی را فراموش کرده و شروع به عبادت کردن بت بعل و پیروی از مذاهب همسایگان خود پرداخته بودند. بنان ما می‌بینیم که چگونه تعداد زیادی از اسرائیلی ها از راهی که خداوند ایجاد نموده بود روگردان شدند. آن راه عبارت از شریعت موسی و قربانی نمودن حیوان بی عیب روی قربانگاه جهت پوشانیدن گناهان ایشان بود. اما اسرائیلی ها به عوض پیروی نمودن از راه راستی خداوند با پیروی راه دروغین پرداختند و آن راه دروغین عبارت از مذهب بعل بود. اولین حکم از احکام دگانه‌ای که خداوند در کوه سینا برای موسی سپرد چنین می فرماید:
تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد، زیرا من که خداوند خدای تو می باشم خدای غیور هستم و کسانی را که با من دشمنی کنند مجازات می کنم. این مجازات شامل حال فرزندان آنها تا نسل سوم و چهارم نیز می گردد. اما بر کسانی که مرا دوست داشته باشند و دستورات مرا پیروی کنند تا هزار پشت رحمت می کنم.
لیکن بسیاری از اسرائیلی ها خداوند را عزت و احترام نکردند و این باعث شد که خداوند ایشان را مجازات نماید. در ادامه فصل دوم کتاب داوران کلام مقدس می فرماید:
ایشان نسبت به خداوند گناه ورزیدند و با پرستش بت‌ها روی آوردند، بنابراین خشم خداوند برافروخته شد و ایشان را به دست دشمنانشان سپرد تا غارت شوند. هرگاه قوم اسرائیل با دشمنان می جنگیدند خداوند بر ضد اسرائیل عمل می کرد، همان طوری که قبلا در این مورد هشدار داده قسم خورده بود.
پس کتاب داوران بیانگر سرکشی و تمرد قوم اسرائیل و اینکه چگونه ایشان بار بار با سنگدلی از خداوند روگردان شدند می باشد. به همین دلیل خداوند نیز بار بار ایشان را تسلیم دشمنانشان کرد تا آنکه به گناهان خود متوجه شده توبه نمایند و از هلاکت نجات یابند. هرگاهی که اسرائیلی ها واقعا از صدق دل توبه می کردند، خداوند رهبر یعنی داور برای ایشان انتخاب می نمود تا آنها را از دست دشمنانشان نجات دهد. جدعون یکی از این قهرمانان بود که یک قوه عظیم و با قدرت را فقط با 300 نفر شکست داد. یکی دیگر نیز سامسون می باشد که به تنهایی خود با 1000 عسکر جنگید و همه ای آنها را شکست داد. اما متاسفانه ما وقت کافی در اختیار نداریم تا این داستانهای واقعی را مفصلاً برای شما شرح دهیم. اما اگر شما خواسته باشید می توانید این داستانهای جالب را در کتاب داوران مطالعه نمایید. به طور خلاصه می توان گفت کتاب داوران نشان دهنده این است که هر بار که قوم اسرائیل سرکشی نموده و اطاعت از خدا و کلام او را فراموش نمودند، خداوند ایشان را جزا داد تا از گناهان خود برگشته و توبه نمایند. زمانی که اسرائیلی ها توبه می کردند، خداوند رهبر برایشان مهیا می کرد تا آنها را از دست دشمنانشان نجات دهد. این بود داستان و هدف اصلی کتاب داوران به شکل مختصر آن. دوستان گرامی، اسرائیلی ها بار بار بر ضد خداوند مرتکب گناه شدند اما آیا بیوفایی اسرائیلی ها موجب آن شد که خداوند بیوفایی کند؟ نه، هرگز نه. خداوند هر فرد را که مرتکب گناه شده بود مجازات نمود، اما از قوم اسرائیل به طور کل محافظت نمود، چون خداوند نمی توانست وعده ای را که سالها قبل برای جدانها ابراهیم داده بود فراموش نماید. خداوند برای ابراهیم گفته بود
همه مردم دنیا از تو برکت خواهند یافت.
خداوند پلان داشت که از نسل ابراهیم قومی بسازد تا از آن قوم نجات دهنده جهان به دنیا بیاید. هیچ چیز نمی تواند مانع طرح شگفت انگیز خداوند شود. نه گناه اسرائیلی ها، نه فرعون، نه مردم مصر، نه مردم کنعان، نه یک مذهب دروغی مانند بعل و نه حتی خود شیطان. هیچ چیز نتوانست مانع پلان شگفت انگیز خداوند مبنی بر فرستادن نجات دهنده جهان به وسیله قوم اسرائیل گردد. دوست من، حالا باید ما نظر بیندازیم به کتاب کوتاهی که به تعقیب کتاب داوران در جمله کتب مقدسه آمده است، یعنی کتاب رود. داستان این کتاب بسیار دلچسب و حیرت انگیز می باشد. این داستان مانند گل زیبایی است که در میان زباله‌دانی متعفن رویده باشد. چون این داستان زنی را بیان می کند که در میان یک نسل فاسد و بدکار زندگی می کرد. اما این زن خداوند را دوست می داشت و با خداوند زندگی می کرد. ما نمی توانیم تمامی داستان رود را در این درس برای شما بخوانیم، اما می توانیم خلاصه آن را به طور مختصر برایتان بیان کنیم. چیزی را که اولتر از همه باید بدانید این است که رود یک زن بیوه بود و متعلق به نسل اسرائیل نبود. او از نسل مردم موآب بود و در موآب زندگی می کرد. موآب در جنوب سرزمین اسرائیل موقعیت داشت. همچنان این را نیز باید بدانید که مردم موآب همه بت‌پرست بودند و خدای اسرائیل و اسرائیلی ها را حقیر می شمردند. رود متعلق به قوم موآب بود، اما این موجب نشد تا رود خدای اسرائیل را خار و حقیر بشمارد. در حقیقت رود با تمام دل و جان به خدای اسرائیل ایمان داشت. رود شنیده بود که چگونه خدای اسرائیل قوم اسرائیل را با معجزات عظیم خود از دست مردم مصر نجات داده بود. همچنان رود کلام معتمد خداوند مبنی بر راه راستی را نیز شنیده بود، کلامی که موسی آن را در تورات مقدس نوشته بود. رود با تمام دل به خداوند ایمان داشت و پیامی را که خداوند برای قوم اسرائیل فرستاده بود نیز پذیرفت. پس چیزی را که ما می توانیم در مورد رود ملاحظه نماییم این است که رود در موآب در میان قوم بت‌پرست زندگی می کرد. پدر و مادر رود بت‌پرست بودند و رود در مذهب خود به دنیا آمده بود. اما حالا رود دیگر به مذهب پدری خود ایمان نداشت. خدای اسرائیل یگانه خدایی بود که رود به آن ایمان راسخ و محکم داشت. پس ما می بینیم که رود انتخاب در روبرو داشت. و این انتخاب هم کار آسانی نبود. آیا باید رود در منزل پدرش باقی میماند، مذهب پدرش را ادامه میداد و با مرد ازدواج میکرد که خدای اسرائیل را نمیشناخت، و یا رود باید از منزل و مذهب پدرش روگردان شده و به اسرائیل میرفت؟ آن کار مشکلی بود که رود باید یکی را انتخاب میکرد. قبل از پی بردن به انتخاب رود، این را نیز باید بدانیم که رود یک زن ایور داشت که نامش عرفه بود. عرفه نیز مانند رود در مورد خدای اسرائیل آگاهی داشت. پس عرفه نیز باید تصمیم می گرفت که آیا به مذهب پدری خود ادامه دهد یا خداوند خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب را بپرستد. شنونده گرانقدر، آیا می دانید که رود و عرفه کدام راه را انتخاب کردند؟ عرفه رای آسانتر را انتخاب کرده و در منزل پدر خود باقی ماند و با مردی که هم مذهب پدرش بود عروسی کرد. اما رود راه مشکل را انتخاب نمود. آن راه مشکل این بود که رود منزل پدری خود را ترک گفته و به اسرائیل رفت. رود می دانست که هیچ کس نمی تواند دو خدا را عبادت نماید. این ناممکن بود که کسی بتواند هم خدای اسرائیل را عبادت کند و هم بت‌های موآب را. به همین منظور رود از مذهب پدری خود روگردان شد. رود تصمیم گرفت که اطاعت نمودن از خداوند بهتر از اطاعت کردن از انسان می باشد. رود می دانست که انتخاب او باعث سوء تفاهم در میان او، دوستان و فامیلش خواهد شد. اما رود به این امر راضی بود. مسئله که ما شما داریم که می گویند نابرده رنج گنج میاسر نمی شود. پس رود شهر و دیار خود را تر گفته به اسرائیل در شهر کوچک به نام بیت لحم کوچ کرد. در شهر بیت لحم مرد زندگی می کرد به نام بوعیز. بوعیز از جمله اولاد راهاب بود. راهاب زنی بود که از بلایی که در شهر اریها روی داده بود فرار نموده بود. بوعیز مرد راستکاری بود که به کلام خداوند ارزش بسیار قائل بود. بوعیز همچنان دارای ثروت فراوان و مزارع حاصلخیز نیز بود، اما تا هنوز زن نداشت. کلام مقدس می فرماید که چگونه رود در شهر بیت لحم زندگی نموده و هر صبح وقت بر می خواست تا به مزرعه برود و خوشه های گندمی که از نزد دروگران ریخته بود جمع نماید. رود بسیار فقیر بود و مطابق شریعتی که خداوند برای موسی داده بود، فقرا حق داشتند تا از این طریق امرار معاش کنند تا دچار گرسنگی نگردند. پس کلام مقدس برای ما می گوید که چگونه خداوند رود را برای خوشه چینی به مزرعه بوعیز رهنمایی کرد. بوعیز متوجه شد که رود برای خوشه چینی به مزرعه او می آید. پس رفته با رود گپ زد. اخلاق حسنه رود به زودی توجه بوعیز را به طرف خود جلب نمود. بوعیز مرد راستکاری بود و به زودی دریافت که رود نیز یک زن خوب و با اخلاق می باشد. آیا می توانید حدس بزنید که چه اتفاق افتاد؟ بله، بوعیز و رود عاشق هم دیگر شده و در نتیجه با هم عروسی کردند. چون رود در زندگی خود به خداوند و کلام او از هر چیزی دیگر کرده بیشتر اهمیت قائل شد. بنابراین خداوند نیز رود را به همین خاطر برکت داد. پس کلام مقدس می فرماید که بوعیز و رود صاحب پسر شدند که او را عبید نامیدند. عبید پدر یسی شد و یسی پدر داود، پادشاه عظیم قوم اسرائیل و پیامبری که کتاب زبور را نوشت. و از نسل داود پادشاه نجات دهنده جهان به دنیا آمد، کسی که تمام پیامبران در مورد او پیشگویی کرده بودند. شنونده گرامی، ما دیدیم که چگونه خداوند در زندگی رود، زنی که از قوم اسرائیل هم نبود، کار کرد. همچنان دیدیم در زمانی که قوم اسرائیل از خداوند خدای خود روگردان شده و مصروف پیروی مذاهب دروغین شدند، رود از منزل و مذهب پدری خود روی گردان شده و به خداوند خدای اسرائیل روی آورد. بله، خداوند رود را به شهر بیت لحم رهنمایی کرد تا با بوعیز عروسی نماید و مادر مادرکلان داود پادشاه اسرائیل گردد. در تمام اینها ما می‌بینیم که چگونه خداوند برای اجرای نقشه خود مبنی بر فرستادن نجات دهنده به جهان به پیش می‌رفت. چون نجات دهنده باید از نسل داوود می بود و در شهر بیت لحم به دنیا می آمد. دوستان گرامی، قبل از خداحافظی قابل یادآوری می دانیم برای شما بگوییم که در درس آینده به خواست و کمک خداوند کتاب را مورد مطالعه قرار خواهیم داد که در برگیرنده زندگی نامه حضرت داوود می باشد. بله، داوود پیامبر بود که از نسل رود و بوعیز در شهر بیت لحم به دنیا آمد. حال ما می خواهیم از شما پرسان کنیم که شما بیشتر به کی شباهت دارید؟ آیا شما مانند عرفه زن ایور رود هستید که راه آسان را انتخاب کرد؟ و یا شما مانند رود هستید که با دلیری منزل و مذهب پدری خود را ترک گفت تا یگانه خدای حقیقی را پیروی نماید؟ شنونده گرامی، خداوند شما را برکت بدهد که ما را تا پایان این درس همراهی نمودید. از خداوند متعال خواستار برکت برای شما می باشیم و امیدوار استیم تا چیزهایی را که یوشع قبل از وفات خود برای قوم اسرائیل بیان نمود به خاطر داشته باشید.
امروز تصمیم خود را بگیرید. آیا می خواهید از خداوند پیروی کنید؟ ولی این را بدانید که من و خانواده‌ام از خداوند پیروی خواهیم کرد.
دوستان عزیز، حالا شما را به شنیدن شهادت یک برادر مسیحی ما دعوت می کنیم.
نام ما عمر است. ما در یک فامیل سرسخت مذهبی در یکی از ممالک عربی به دنیا آمدیم. وقتی که هنوز طفل بودم، پدرم مرا به زور برای پیروی کردن از احکام دینی به مسجد روان می کرد. ما از دل با گریان به خدا دعا کرده می گفتم: ای خدا، ما می خواهم که تو را بشناسم. خواهش می کنم که امرایم گپ بزنی. یک روز وقتی که در ترین سفر می کدم، یک خارجی خاموشانه در نزدیک ما شیشته بود. به او به انگلیسی گفتم: هلو، نام ما عمر است. او با تبسم به ما هلو گفت و خود به نام بل برم معرفی کرد. تا وقتی که او از ترین پایین می شد با هم صحبت کردیم. وقتی که او پایین می شد آدرس خود به ما داده گفت: وقتی که وقت داشتی بیا که با هم زیادتر صحبت کنیم. بعد از این ملاقات در دلم شوق عجیبی پیدا شد که او را باید حتما ملاقات کنم. یک هفته بعد به ملاقات او رفتم و ما با هم دوستایی صمیمی شدیم. یک روز وقتی که ما به ملاقات او رفتم، دیدم که او در اتاق نشیمن خود برعکس روزهای گذشته غمگین شیشته. در حالی که او یک اخبار میخواند به ما گفت: عمر، ما فکر میکنم ما نمیتانیم که دوستای خوبی یکی دیگه باشیم. او یک مقاله را از اخباری که در دستش بود به من نشان داد. در او اخبار نوشته شده بود که پیروای دین ما نباید هیچ وقت با مسیحیان دوست شوند. ما برای او جواب دادم: بل، تو مرا خوب درک کرده نمیتانی. با وجودی که عقاید دینی ما از یک دیگه فرق داره، اما باز هم ما میتانیم دوستایی یک دیگه باشیم. ما امرای خود فکر میکردم که آل بهترین موقعی است که من میتانم درباره دین خود با او گپ بزنم و او را به مسجد رهنمایی کنم. ما به او گفتم: بل، اگه قار نمیشی یک چیزی را میخوایم که برات بگویم. برش گفتم: به چیزی که خودت ایمان داری ما فکر میکنم که حقیقت نداره. او در جوابم گفت: عمر، باید از یادت نره که امروز خودت خواستی که درباره عقاید دینی گپ بزنیم. نه، ما مطابق قوانین کشور ما مسیحیان اجازه ندارن که در مورد دین خود تبلیغ کنن و یا به کسی بشارت بدن. ما قبول کردم و گفتم: درست است. ما با او به اتاقی که دفترش بود رفتیم و دروازه را بسته کردیم. بل کتاب دینی ما را برم نشان داد. او گفت: با وجودی که من مسیحی هستم، اما کتاب دینی شما را دارم و هم او را خواندیم. اما خودت انجیل داری؟ آیا کدام وقت او را خواندی؟ من برش گفتم: نه خیر، من مجبوریت ندارم که انجیل داشته باشم و یا او را بخوانم، به خاطر که کتاب انجیل منسوخ شده. بل برم گفت: آیا کتاب دینی شما ای گپ میزنه؟ بگی دی کتابتان حتی یک آیت پیدا کو که نوشته شده باشه انجیل منسوخ شده. ما به جوابش گفتم: ما ایرا از ملای خود شنیدیم. ما هرگز کتاب دینی خود که به او با غیرت ایمان داشتم هیچ به شکل نخوانده بودم که معنی او را بفهمم. بل برم بعضی آیات را از کتاب خود ما برم نشان داد که هدایت داده شده بود باید ما نه تنها انجیل بلکه کتابهای موسی و انبیای دیگر هم بخوانیم. ما بسیار متعجب شده سر خود قار شدم که چرا ما کتاب دینی خود نخوندیم و چرا معنی او را نمیفهمم. بعد از او بل از ما سوال کرد: چرا خودت فکر میکنی که دین ما غلط است؟ ما به او گفتم: ببین بل، شما به عیسی ایمان دارین، ما هم به او عقیده داریم، اما به حیث یک پیغمبر، نه به حیث پسر خدا. خدا چطور میتونه که پسر داشته باشه؟ تو نباید ای طور بگویی. ای گناه عظیم است. تو به خاطر ای عقیدت برای ابد در دوزخ خواهد سوختی. ما برش گفتم: رفیق، ما میخواهیم که تو را نجات بدم. بلبرم گفت تو باید چشمای خودت واز کنی و خدا را قسمی که هست ببینی. خداوند مثل که خودت فکر میکنی بسیار محدود نیست. او تو را خلق کده و میتونه که خدا به تو نشان بده. از او تقاضا کو که حقیقت خدا برات نشان بده. ما در حالی که طوفانی در دل خود داشتم به خانه رفتم. نمیفهمیدم که چی کنم. اما با وجود او هم دعا میکردم که خداوند حقیقت خدا برم ظاهر کنه. بل برم کمک کرد که از کتاب دینی خود و انجیل معلومات زیادتر حاصل کنم. بر علاوه او برم کمک کرد که کتابای مختلف دیگر هم مطالعه کنم. بعد از او بعضی از دوستای خود معرفی کرد که پیش در دین ما بودن و حال به عیسی مسیح به حیث نجات دهنده ایشان ایمان آورده بودن. اونا به ما گفتن برادر، ما پیش در تاریکی قرار داشتیم اما حال فرزندان خدا هستیم. در حالت عجیبی قرار گرفته بودم. نمیتونستم که نان بخورم. خو از چشمایم پریده بود. بل وقتی که به ناآرامی قلبی ما متوجه شد به ما گفت عمر، ما فکر میکنم که آل کتابای زیاد مطالعه کردی و معلومات زیاد حاصل کردی. آل وقتی ای رسیده که خدای حقیقی را امتحان کنی. یک جای آرام پیدا کو و به حضور خدا زانو بزن. از خداوند به نام بودا که بودایی ها او را پرستش میکنن خواهش کو که برات جواب بده. بعد از او از بت‌هایی که اهل هنود پرستش میکنن خواهش کو که برات جواب بده. بعد از او به نام خدایی که خودت بشناسی او را صدا کو. آیا برات جواب میده یا نه؟ بعد از او از عیسی مسیح تقاضا کو که برات جواب بگویه. ببین که کدام یک برات جواب میده. یک شب که خوب ناوقت بود گفتم آل بهترین موقعی است. دست روی خود ششتم و به اتاق خود آمدم. دروازه و کلکینا را بسته کردم. بر روی فرش زانو زدم. ما گفتم ای خداوند، ای چندین سال است که ما برات عبادت میکنم. تو از قلب ما خبر داری. ما میخواهم که تو را بشناسم. ما ضرورت دارم که تو را امتحان کنم. لطفا همراهم گپ بزن. اگر تو خدایی هستی که مرا خلق کردی، ما از تو به نام تمام خدایان هندوها تقاضا میکنم. اگر این راهی است که خودت میخواهی به این طریق تو را عبادت و پرستش کنم، به ما جواب بده. اگر جواب دادی، ما تمام بت ها را پرستش میکنم. 5 دقیقه و بعد از 10 دقیقه انتظار کشیدم اما هیچ جوابی دریافت نکردم. بعد از او به دعا کردم به نام پیغمبری که ایمان داشتم شروع کردم. در این وقت دلم بسیار سنگین شد. من در طول عمر خود به او بسیار احترام داشتم و به حیث پیغمبر مقدس خدا میشناختم. گفتم ای خدا، اگر این پیغمبر انتخاب کرده ای تو است، من به نام او از تو تقاضا میکنم که به من جواب بده. در این وقت اشک در چشمایم حلقه زده بود. 10 دقیقه و 20 دقیقه و حتی نیم ساعت انتظار کشیدم اما هیچ جوابی دریافت نکردم. بعد با دودلی گفتم ای خدا، اگر تو میخوایی که به نام عیسی دعا کنم، اگر او واقعا انتخاب کرده تو است، از تو تقاضا میکنم که بیا و با ما صحبت کو. اجازه بتین که براتون بگویم که ما نیم ساعت انتظار نکشیدم. فقط در لحظه ای که تقاضا کردم احساس کردم که کسی در اتاقم میخرامه. از شنیدن صدای پایش مویای جانم خیست. ما از فرق سر تا شست پای احساس کردم شخصی مرا لمس میکنه. در گوشهای خود زمزمه ای را شنیدم که گفت عمر، ما عیسی خداوند تو هستم. ما تو را دوست دارم. آیا میخوایی که چیزای زیادتر بفهمی؟ ما گریان کده گفتم نه خیر ای خداوند، ما همی حال به تو اعتماد میکنم. از همی اکنون تو خداوند ما هستی. در طول تمام عمر ما خدای را که پرستش کردم او هرگز برم جواب نداد، اما امروز تو به ما جواب دادی. در او شو یک لحظه هم مرا خو نبرد. خوشی عجیب دلم لبریز کده بود که مثلش هرگز در زندگی خود تجربه نکده بودم. به این ترتیب ما عیسی مسیح را به حیث خداوند خود قبول کردم و تعمید گرفتم. از آن روز خداوند بر من فیض و رحمت خود را لطف نموده که تا تا امروز او را خدمت میکنم. جلال بر نام عیسی مسیح خداوند. آمین.